بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام علیکم سروران ارجمند، بینندگان گرامی آفتاب شرقی شبکه یک، خوش آمدید به برنامه خودتون. خوشحالم که امروز هم این افتخار نصیبم شد که در خدمت شما باشم. ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است و همینطور در پیش روی ما 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است و این دو به همدیگه پیوند خورده و باید این اتفاق رو از این جهت گرامی بداریم که به هر حال حضرت صدیقه مادر سادات و بزرگ زن جهانیان به عنوان یک کسی که تا لحظه آخر و تا اون آخرین دم از اسلام ناب دفاع کرد و شهید دفاع از اسلام ناب هست، در عصر حاضر هم بسیاری از جوانهای این کشور برای دفاع از اسلام و قرآن جان خودشون رو هدیه کردن و تأثیر کردن به مادرشون حضرت زهرای مرضیه علیها السلام. اجازه بفرمایید که برنامه امروز رو با این حال و هوا تقدیمتون کنیم. انشاءالله ابتدای برنامه اشاراتی به این دو موضوع خواهیم داشت و بعد بحث خودمون رو با استاد ارجمند حضرت آیت الله علی دوست ادامه خواهیم داد. ممکنه که در این لحظه افرادی بیننده آفتاب شرقی باشن که برنامه قبلی ما رو ملاحظه نکرده باشن و اطلاعاتی از اون نداشته باشن. گزیده‌ای از برنامه قبل رو با هم ببینیم، برمیگردیم و در خدمت شماست.
علی دوست اخلاق اجتماعی هفته گذشته رو با پاسخ به یک پرسش پیامکی برنامه شروع کرد و گفت در رعایت حق و ناس فرقی بین بستگان و غریبه ها نیست و حق و ناس از خود انسان شروع میشه. استاد علی دوست در ادامه مباحث هفته های گذشته گفت ما سه نهاد در علوم انسانی و اخلاق داریم: نهاد مراقبت، نهاد محاسبه و نهاد تفکر. بدین صورت که انسان به ماهو و انسان بودن و نه مسلمان بودن باید این سه رو رعایت کنه. روایات بسیاری داریم که هر کس اعمالش رو محاسبه کنه و توبه کنه اصلا نباید اون اعمال بد به حسابش نوشته بشه. مراقبه و محاسبه برای اونهایی که شخصیت جمعی دارند و نمیتونن سرانجام کارشون رو پیش بینی کنن کار سخت‌تریه. تفکر هم یعنی انسان دائما در مورد خودش و کارهاش بیاندیشه. اندیشیدن به این که من که هستم، چطوری آمدم و برای چه خلق شدم و نهایتاً به کجا رهسپار خواهم شد.
ممنونم که پیامک میفرستید برای برنامه خودتون و نگاهی هم به پیام‌های مردمی خواهم داشت. استاد ارجمند و استاد علی دوست اینجا هستن. سلام علیکم خیلی‌خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام محضر بینندگان گرامی و همکاران خوب شما در خدمت برنامه هستم.
سلامت باشین. در رابطه با وجود نورانی حضرت زهرای مرضیه علیها السلام، زبان واقعا قاصر از سخن گفتنه و من خاطرم هست که حالا ایام دهه فجر هم هست یادی از امام راحل عظیم الشأن بکنیم، ایشون یه دفعه فرمودند که واقعا درباره حضرت زهرا نمیشه حرف زد، اصلا ماها در جایگاهی نیستیم که بخوایم حرف بزنیم. ولی این نباید موجب بشه که این الگو معرفی نشود و ویژگی ها و خصال ایشان در زندگی تبیین نشه برای مردم و برای ما. من خواهشم اینه که اگه ممکنه صلاح میدونید نکته ای رو در این باب بفرمید.
بله، همونطور که اشاره فرمودید ما دو مناسبت رو داریم، یکی مناسبت فاطمیه است. واقعش اینه اگه خواسته باشیم ورود کنیم برای بیان شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها، از بحثی که داریم فاصله میگیریم. من فکر میکنم ما رو دو نکته باید در مورد حضرت زهرا تأکید ویژه داشته باشیم. یکی همین بحث اسوه بودن. ببینید واقعا بعضی از انسان‌ها مسئلهشون مسئله خورشیده، مسئله ماهه. در قرآن داریم و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها، که شمس به پیامبر تفسیر میشه و قمر به امیر المومنین.
بله.
و خب البته انحصاری هم نداره، با تفاوت درجات ما انسانهایی داریم که مسئلهشون مسئله شمسه، مسئله ماهه. ماه برای هیچ مکانی خلق نشده، برای همه مکان هاست. خورشید برای همه زمان هاست. خورشید برای همه انسان ها پیام داره، یعنی نفع داره، استفاده میکنه. و من و شما شاید بیشترین چیزی که در زندگی دیدیم ماه و خورشیده، ولی خسته نیستیم. نوه ما شخصیت هایی که داریم، بزرگانی که داریم، حتی من چون نمیخوام قدری با انحصار صحبت کنم، حتی از انسانهای بزرگ، البته با تفاوت مراتب، از حتی غیر مسلمانان، ما انسانهایی داریم که خالدند، رفتارشون، کردارشون میتونه اسوه باشه برای همه عالمیان. من ادعا نکنم و حالا یک کسی فکر کنه ما چون دوستدار حضرت زهرا هستیم، یه دانشنامه‌ای چاپ شده، دانشنامه فاطمی، حیفم میاد تو این برنامه نام نبرم، فکر کنم 5 جلد یا 6 جلده دانشنامه فاطمی. بگیرن افراد، حتی غیر مسلمانان بگیرن بخونن، ببینن حضرت چگونه مادریست، چگونه همسریست، چگونه معلمیست، چگونه دختریست برای پدر، چگونه صحنه هایی که پیش آمده مدیریت کرده، اداره کرده. و قطعا تصدیق خواهند کرد که او خالده و به تعبیر هم جامعه، همه شؤون میشه ازش استفاده کرد، هم جهانیه و هم جاودانه. و نکته دوم که بیشتر رنگ شیعی پیدا میکنه اینه که حضرت ام الائمه است. ما به حضرت زهرا خیلی القاب میدیم، ولی به نظر من بالاترین لقب ام الائمه است. این ام نه فقط به معنای مادر، یعنی مثلا صاحب شکم بودن، اینکه ایشون امام حسین رو مادری کردن و بعد رسید از امام حسین به دیگران، امام حسن که مصطفی از خود حضرت و بعد از طریق امام حسین. ام یعنی اساس، یعنی بنیان، یعنی ریشه. اصلا ریشه امامت از فاطمه زهراست. و البته حالا چرا این طور میشه، چرا خداوند اینو قرار میده و این چه صبری هم باید حضرت انجام بده که به اینجا برسه، یعنی به مقام ام الائمه برسه، بحثایی است که کارشناسان دیگه احتمالاً ورود کنن، مثلا این ایام که سیما هم برنامه‌های بعضن خوبی داره اونها بیان میکنن. این راجع به مناسبت اول هست که حالا اگر مناسبت دومم شما اشاره فرمودید میخوام من یه اشاره.
40 سال پیش در این کشور انقلاب مردم به ثمر نشست و الان داریم به سالگرد انقلاب میرسیم. اگر شما هم محبت کنید نکته ای رو.
به هر صورت ما روز 22 بهمن، روز شنبه، 41مین سالگرد، حالا این گاهی میگن 40م، یعنی 40 سال گذشته. ولی سالگرد رو در واقع بعد حساب میکنن، 40 سال گذشته و وارد 41مین سال میشیم. به نظر من 40 سال همطور که تعبیرم کردن دوران بلوغ انقلابه. دوران بلوغ چند تا خاصیت داره. یه خاصیت اینه که انسان ببینه کجاست، یعنی یه انسان وقتی بالغ میشه ببینه خب الان تا الانش چه کار کرده و از این به بعد باید چه کار بکنه، یه نگاه به پشت سر بکنه و اگر خلطی خبطی داشته اصلاح کنه آسیب شناسی و یه نگاه به جلو کنه ببینه سند چشماندازش چیه. اینطور نباشه که کجدار و مریض بره جلو بگه خب حالا امسال رو رد کنیم، برای سالهای آینده خداوند بزرگه. به هر صورت اینجور ایام وقتی پیش میاد باید ایام تفکر باشه، داشتیم تفکر، مراقبه و محاسبه. البته ما هفته گذشته بحثمون تفکر شخص بود و مراقبت شخص بود و محاسبه شخص بود، اینکه بنده از خودم مراقبت کنم، از خودم حساب بکشم و فکر کنم. اما گاهی مراقبه و محاسبه و تفکر یک وظیفه اجتماعی میشه، یک وظیفه سیاسی میشه و مراقب باید حاکمیت باشه، محاسب باید حاکمیت باشه و متفکر باید حاکمیت باشه. و البته اگر با این شکل پیش بره خوب، ولی ما از مردم انسان واقعا یه ظرفیت عظیمی از مردم پی میبره. این ظرفیت هم آقای سلجوق ظرفیتیست که 1400 سال پیش پیامبر بشارت شده دن. این حدیثی که براتون میخوام بخونم حدیثی نیست که بعد از انقلاب پیدا شده باشه یا فلان روزنامه نوشته شده باشه.
سخن رسول خداست،
رسول خداست و سخت‌ترین حدیث شناسان رجال گفتن من المتفق علی، یعنی متفقون علیه این روایت که هیچ که نمیتونه زخمی بزنه. جناب زمخشری در کشاف، تفسیر کشاف، ذیل آیه دوم سوره جمعه و آخرین لما لم یلحقو بهم
و آخرین
منهم لما یلحقو بهم، بله، اونجا اشاره میکنه که پیامبر فرمودن این جمعیت از ایران هست. دستی زدن به شانه سلمان، فرمودن هازا و زووخ سلمان و هم ولایتی های سلمان. و بعد فرمودن لوکان الدین معلق، لوکان الایمان معلقم به ثریا لناله رجال من ابناء فارس. اگر دین از زمین کوچ کنه بالا بره، مردانی، عالمانی، مصلحانی، متفکرانی از ایران این دین رو در زمین حاکم میکنن. البته نگفتن مال کدام دوره، تطبیق ندیم بلا فاصله، اما به هر حال این ظرفیت هست. متخوب ظرفیته، به تعبیر فلاسفه یه مقتضیه، اگر موانعش رو برطرف کردیم این مقتضی بالفعل میشه. اگر با اشتباهات، پشت سر اشتباهات این اقتدار از بین بردیم، خدا از ما میگیره، ممکنه به یه جمعیتی در آینده بده.
بله.
در هر صورت خواستم یه اشاره کرده باشم، این مردم، مردم لایق شفافیتن، لایق خدمتن، لایق صداقتن و لایق هر چه خوبیه. باز چون من خودم یه ایرانی هم، ممکنه واقعش وقتی من خودم رو خالی و ذهن میکنم و اصلا میگم من غیر ایرانی، از بیرون نگاه میکنم این قضاوت رو برای مردم ایران دارم. خب اینها باید خیلی با دقت بیشتری مسائل رو ببینن، یعنی حاکمیت، مراقبت، محاسبه و تفکر.
خیلی متشکرم. خب من سوالی که الان می‌خواستیم به سوال‌های مراجعه‌ای بکنیم، خب از خدمتتون بپرسم، یه بخشیش ناظر به همین مبحث آخری بود که شما مطرح کردید. ما در برنامه‌مون درباره حق الناس صحبت کردیم و صحبت می‌کنیم و بحث‌هایی که در همین گزیده برنامه هم خدمتتون طرح شد، بحث‌هایی که در اینجا داشتیم خب هم ناظر به رفتار مردم با مردم هست و هم ناظر به رفتار حاکمیت با مردم. سوال این هستش که درباره وظیفه حاکمیت شما نکاتی رو همین الان هم اشاره کردین آیا در مقابل سوء مدیریت ها مثلا یک رفتاری اتفاق میفته و یک چالشی در کشور به وجود میاد، اینجا حاکمیت آیا ضامن هست در مقابل این کجی هایی که به وجود میاد و باید این رو به عنوان یک حق برای مردم قلمداد بکنی؟ این وضعیت فقهی این موضوع چگونه است؟
من سوال خوبی رو شما مطرح کردید. من از بینندگانم عذرخواهی میکنم اگر یک قدری حالا سعی میکنم خب بیان رو ساده کنم. ببینید جناب آقای سولی، دو تا بحث در اینجا و من دوست دارم این دو بحث رو در ارتباط با سوال خوب شما مطرح کنم. یک بحث اینه که حاکمیت زمینه های رعایت حقوق رو آماده کنه، یعنی یه جور باشه که هم خودش هم دیگران مراعات کنن، و اگر مثلا در یه جامعه دیدیم حقوقی مراعات نمیشه، یا همون حرفای هفته گذشته جامعه اهل مراقبت نیست، جامعه اهل محاسبه نیست، افراد اهل تفکر نیستن، ما باید دنبال دو مقصر بگردیم. یک مقصر شخص، حالا درجه تقصیرش من کار ندارم، ممکنه بعضی وقتا به صفرم برسه حالا که میشه یه مقصر بعد. دوم کسانی که حاکمیت دارند بر مردم، کسانی که حاکمیت دارند موظفن افراد رو در یه حالتی قرار بدن که افراد مراقب بالا بیان. مراقب یعنی مواظب خود. یکی از بینندگان سوال کردن مراقبت یعنی چه؟ یعنی مواظبت، یعنی که انسان خودشو کنترل کنه. انسان ها سعی کنن اهل حساب باشن، انسان ها سعی کنن اهل تفکر باشن. یه حدیثی هست خیلی قشنگه، امام باقر میفرماین جزء اولین کارهای امام زمان اینه که دست قدرتشو و دست مدیریتشو بر سر شهروندان میذاره. نمیگم فقط شیعیان مسلمان، میگه عباد، و از این طریق عقل انسانها رو بالا میاره و حلم انسانها رو کامل میکنه. اذا قام قائمنا وزع الله یده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت بهی احلامهم. یعنی شهروندان امام زمان دو چیز پیدا میکنن، عقلشون کامل میشه و حلمشون بالا میاد،
یعنی بردبار میشه.
بردبار دیدم بعضی از محدثین این دوتا رو یکی گرفتن، عقلشون جمع میکنه عقلشون رو و حلمشون رو کامل میکنه. به نظر ما نباید این دوتا رو یکی گرفت،
دوتاست
تفکر حلم. خب اگر حاکمیت تو این بخش کوتاهی نکنه و جامعه رو بالا بیاره، جلوه بسیاری از آنچه که بعدن خواهیم گفت خلط و خبط و تقصیر و قصور گرفته میشه. این یه مرحله که نباید ما به هیچ وجه از این زود حداقل تو فکرمون عبور کنیم، و مسئولانی که صدای ما رو احیانا میشنوند باید این رو کاملا مطمح نظر قرار بدن. جایی نشستن که پر مسئولیت، تعارف هم نمیشه کرد، یا این انسان این لباس رو نمی پوشد ولی اگر پوشید باید به لوازمش هم
پایبند
ملتزم بشه. و اما نکته دومی که من سوال شما رو پاسخ بدم اینه که ببینید حاکمیت تو تصمیماتی که میگیره ممکنه همه انسان ها بهره‌مند بشن، که خب بحثی نیست، مثل این که یه کاری میکنه، یه قدم اصلاحی برمیداره، یک قراردادی رو میبنده، یه کارخونه رو تأسیس میکنه و هیچ کس هم ضرر نمیکنه. اما گاهی وقتا هست که نه، یک تصمیمی رو حاکمیت میگیره که حقوق بخشی از جامعه رو ضایع میکنه، ولو ممکنه بخشی از جامعه از این حرکت سود ببرن. ممکنه صادرات یک چیزی رو ممنوع کنه. خب طبیعی است دیگه، یه عده سود میبرن یه عده ضرر میکنن. وارداتی رو ببنده، ممنوع کنه یا آزاد کنه،
باز گروهی سود میکنن گروهی
تصرف دن. کنه در نرخ ارز، نرخ ارز رو بالا و پایین کنه و همینطور مثال هایی که الان هم کشور ما درگیرش هست. از نظر فقهی و حقوقی اگر این ضرر ناشی از یک اشتباه در مدیریت بوده و تصمیم گیری بوده، اشتباهی که میشد نشود، قابل پیشبینی بود، اینجا خود حاکمان مسئولند، یعنی باید از مال شخصیشون
و نه از بیت المال،
نه از بیت المال، چون نمیشه به قاعده احسان تمسک کرد، گفت که اینا چون محسنن دارن کار میکنن، میدونی که ما محسن رو ضامن نمیدونیم. فرض من اینه که از یک تصمیم عجولانه، کارشناسی نشده، از یک مدیریت روزمره، البته به شرطی که واقعا قابل پیشبینی بود، و یک نوع تقصیر متوجه اون مسئول یا اون مسئولان بشه، اینا از مال شخصشون، البته ممکنه خسارت به قدری باشه که خوب نداشته باشن اینها، باید از بیت المال ضرر دیدگان خسارتشون جبران بشه. منتها بازم زمان برمیگرده به خود اینها، حتی اگر 20 سال بعدم وضعیت بهتری پیدا کردن، باید اموالشون، چون مشمول مرور زمان هم نمیشه، در اسلام ما در بحث‌های زمان مالی مرور زمان نداریم که بگیم مرور زمان
10 سالی که گذشت دیگه از بین میره،
دین از بین
نمیره.
اما بعضی وقتا هست که نه، یه عده ضرر میکنند اما چاره ای نیست، بالاخره باید کشور از یک بحران مثلا
گذر کنه.
این بحران مستلزم یه تصمیم شجاعانه است. این تصمیم عده ای رو ممکنه
متضرر
به سود برسونه، عده ای رو ممکنه متضرر کنه. در اینجا معمولا کسانی که از این بحثای جدید دارن و کردن، که حوزه هم در این قسمت بحثای زیادی رو انجام داده، حتی زمان دولت یک کتاب مفصلی داره و مقالات زیادی که در این چند سال نوشته شده از طرف حوزه، اینا معتقد هستن که دولت ضامنه به زمان مدنی، یعنی باید به همون مقداری که ضرر زده جبران کنه. طبیعتا دیگه متمول و غیر متمول هم نداره، نمیتونه مثلا بگه ما اول فرض کنید قشر فقیر رو رسیدگی میکنیم، یا مثلا به اینا 2% میدیم، به بقیه 5% میدیم، 10% میدیم، چون بحث زمانه، زمان مسئولیت مدنی فقیر و غنی و امثال اینا نمیشناسه، لذا باید در یه فرایند تعریف شده این زمان تعریف بشه و حاکمیت جبران کنه. البته خود ما معتقدیم که اینجا زمان هست، اما نه به معنای مسئولیت مدنی با احکام خاصی که داره، چون اینجا ما از طریق مصلحت وارد میشیم و بیت المال آماده برای مصالح مسلمینه، ممکنه مصلحت اقتضا کنه که مثلا ابتدا اقشار ضعیف جلو بیفتند و اینها
جبران بشه ضررشون، حتی ممکنه درصدی کمتر یا حتی درصدی بیشتر بهشون داده بشه، چون مصلحت داره این بحث رو به اصطلاح پشتیبانی میکنه. بعد ممکنه برخی ها ضرر کردن ولی مثلا چون بعدن یه سودی کردن یا گذشته یه سودی کردن، اونها رو دیگه تحت عنوان زمان نیاریم. به هر صورت ببینید، من اولم عذرخواهی کردم بحثم ممکنه فنی بشه، جبران باید بشه، اما آیا ماهیت هر دو صورت، اما آیا ماهیت زمان مدنی داره، مسئولیت مدنی داره با احکامی که اساتید حقوق، دانشجویان حقوق میدونن من چی دارم میگم و فقها، یا نه بر اساس مصلحت باید حاکمیت جلو بره، که به نظر ما ادله اینو اقتضا میکنه، ولی در هر صورت
باید جبران بشه.
باید جبران بشه.
خب من این سوال خیلی مهم دارم، ولی بریم بخشی رو ببینیم، برگردیم بعدش در خدمتتون باشیم.
آخر الزمان و مکر لیل و نهار مساس.
امیدوارم در این فرصت اندک بتونم، خدا کمک کنه، بتونم این بحث رو بپرسم و پاسخش رو هم استاد بفرمایم. نکته اول، شما بارها و بارها در این برنامه از حاکمیت صحبت کردید. منظور از حاکمیت چیه؟ آیا مشخصا دارید الان به دولت اشاره میکنید یا رکن دیگری رو مد نظر دارید؟
ببینید، حاکمیت یعنی اون سیستمی که اختیار اداره کشور رو داره. حالا ممکنه در یک کشوری فقط دولت باشه، ممکنه در یک کشوری نهادهای دیگه هم باشن، یعنی کسانی که این قدرت رو دارن، اختیاراتی دارن و باید این اختیارات، از این اختیارات به نحو احسن استفاده کنن. طبیعتا تو بحث ما دولت به معنای قوه مجریه میشه بخشی از
حاکمیت.
حتی ممکنه با یک نگاه رسانه هایی که تحت کنترل حاکمیت و دولت هستن، نهادهایی که هستن، همه اینا رو شامل میشه دیگه.
خب در طول این سالهای اخیر، مثلا این 7-8-10 سال اخیر رو که من نگاه میکنم، خیلی اتفاق افتاد که به دلیل نوساناتی در کشور عده زیادی از مردم متضرر شدن. مثلا در سالهای ابتدایی دهه 90 به یک بار قیمت ارز مثلا 3 برابر شد، قیمت ها به یک بار همه چی 3 برابر شد. توی همین چند وقت اخیر دوباره این اتفاق افتاد. همین یک سال اخیر مثلا قیمت دلار تا ناکجا آباد رفت و حالا دوباره برگشت، و بعد مردم به طرز عجیبی سبد خانوادشون کوچک شد. الان شما مطابق این چیزی که در بخش قبل اشاره فرمودید، دارید میفرمایید که حاکمیت ضامن جبران خسارت فرد فرد جامعه است. درسته؟
ببینید، این که من عرض میکنم، گفتم اگر تصمیمی گرفته بشه، تصمیمی که میشد گرفته نشه، یعنی اینو باید مفروض بگیره، چون بعضا از حقوقدان ها یا فقها ها ممکنه بگن پس قاعده احسان چی میشه، چون ما داریم ما علی المحسنین من سبیل، یعنی اگر کسی محسن هست،
محسن به معنای
یعنی کسی که داره کار میکنه، کار خیرخواهانه میکنه، ضامن نیست. خب دولت رو، کارگزاران نظام رو میگن مصداق بارز محسنه. مثلا نکته این بود که محسن ضامن نیست به این معنا که از خودش ادا کنه. بله، اگر واقعا این تصمیمات، ما الان وارد نشیم که این تصمیمات چقدر دقیق بوده چقدر نبوده و تخصص ما هم نیست، اگر این تصمیمات تصمیمات صحیحی بوده باشه، پس شخص دولت، شخص وزیر، شخص نهاد مسئولیت نداره. باید این اونجا بحث جبران میاد. خب آیا به معنای مسئولیت مدنیه که بعد تک تک انسان‌ها بخوان مراجعه کنن و فردا بریزن دادگاه بگن ما شکایت داریم طبق این برنامه؟ من عرض کردم این رو نظر کسانی است که میگن زمان به معنای مسئولیت مدنیه. اون چه که ما از ادله استفاده میکنیم به این معناست که باید هر چه مصلحت اقتضا کرد حاکمیت باید انجام بده. به هر حال نمیشه راحت گذشت آقای سلجو بگیم که خب این
ببخشید اشتباه شد عذرخواهی میکنیم
و هست. اما این که حالا عرض کردم به معنای مسئولیت مدنی به این معنا ما قائل نیستیم، ولی خب مسلم باید طبق مصلحت حاکمیت عمل کنه و البته نباید، اون گام اول این بود که نباید به اینجا برسه و باید اینجور برنامه ها به حد اقل برسه.
درست، چه کنیم که اینجوری نیست، امیدوارم که اینطور بشه. از استاد عزیزم حاج آقای علی دوست خیلی ممنونیم، تشکر از محبت شما و از بیننده های ارجمند آفتاب شرقی سپاسگزاریم. موفق و معید باشید. چیزی در اذان ظهر افق تهران باقی نمانده، ما از دعا فراموش نکنید. یا الله خداحافظ.
برادرانم، به ریسمان الهی اعتصام کنید و آن را رها نسازید. هرچه به کلاس بالاتری از ایمان برویم، درس‌هایمان مشکل‌تر می‌شود و درس امتحانات مشکل‌تری دارد و البته شیطان هم تلاشش بیشتر می‌شود. مبادا پس از چند سباهی تحمل درد و رنج و زحمت در راه خدای بزرگ به دره نیستی سقوط کنید. قرآن زیاد بخوانید. تقوا اساس کار است. اگر تقوا نباشد اکثر عبادات به خاطر غیر خدا می شود. نماز را طوری بخوانید که بدانید با خدا چه می گویید. مبادا عباداتمان بندی باشد که ما را از راه سعادت باز دارد، بدین واسطه که فکر کنیم خیلی آدم خوبی هستیم. عبادات ما باید پله‌ای برای صعود ما به درجات و کلاس‌های بالاتر باشد. شهید سید عباس جولایی.
بسم الله الرحمن الرحیم.